أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله یک از مسائل رکوع، لا یجب و وضع الیدین علی الرکبتین حال الرکوع بل یکفی الانحناء، به مقدار امکان الوضع. بحث در اینه که آیا در رکوع وضع الیدین علی الرکبتین واجبه یا واجب نیست. اونی که واجب است انحناء به مقداری است که بتواند کف دستش را بر روی زانوانش بگذارد. ادعای اجماع شده بر عدم وجوب وضع یدین بر رکبتین. صاحب حدائق تعبیرش اینه که لا خلاف بین الاصحاب فیما اعلم انه لا یجب وضع الیدین علی الرکبتین، وقد نقل الاجماع فی ذلک. در ادامه فرموده که ما به خاطر این اجماع از ظهور روایات در وجوب وضع رفع ید میکنیم، و الا اگر ما بودیم و ظاهر روایات فتوا به وجوب وضع یدین علی الرکبتین می دادیم. بعضی از بزرگان مثل مرحوم حاسد احمد خونساری در حاشیه عروه تعبیرشون اینه که احتیاط واجب وضع الیدین است علی الرکبتین. ببینیم، اولا این روایات که ادعا شده ظهورش در وجوب وضع الیدین علی الرکبتین واقعا ظهور داره در وجوب وضع یا نه، و ثانیا اگر ظهور در وجوب وضع داره از خود روایات میشه قرینه بر عدم وجوب پیدا کرد یا نمیشه پیدا کرد. عمده دو روایت صحیحه زراره بود که ما قبلا مطرح کردیم، و برخی از روایاتی هست که امروز مطرح میکنیم، و یکی هم صحیحه حماد بود که برخی مثل آیخوی استدلال می کردن. صحیحه حماد که در وسائل جلد 5 صفحه 460 نقل می کنه، میگه که امام صادق علیه السلام به من فرمود که حماد می تونی نماز تحسن و انتسلی؟ حماد گفت بله آقا. بلند شد دو رکعت نماز خوند. آقا فرمود این نماز؟ یه عمر براتون میگذره اینجوری نماز میخونید؟ حماد میگه اصلا یک حالتی به هم دست داد. امام فرمود که بعد از امام خواسته بود پس سه دور نماز بخونیم. امام خودشون عملا شروع کردن دو رکعت نماز خوندن، کیفیت نماز رو به حماد نشون دادن. در این صحیح حماد هست که ثم رکع، حضرت رکوع کرد، و ملع کفیه من رکبتی، کف دستانشون رو روی زانوانشون گذاشتن. آقای خوی فرمودن بله اگر ما باشیم و این صحیح حماد ظاهرش وجوبشون، امام در ذیلش فرمود یا حماد ها کذا فسله. به نظر ما این استدلال تمام نیست، خیلی واضحه همونطور که استاد ما مرحوم آقای تبریزی هم داشتن که این صحیح حماد به صدد بیان نماز واجد آداب مستحب است و الا حماد از بزرگان شیعه است، بگیم اخلال به واجبات نماز میکرد. نه اصلا قرینه هست، قرینه عرفیه هست بر این که امام میخوان بفرمایند که نماز با آداب نمیتونید بخونید. اصلا خود فعل امام ببینید، ورد در رکبتی الی خلفه حتی استوا ظهره حتی لو صب علیه قطره ماء او دهن لم تزل لاستواء زهره و نسب عنقه و غمز عینه ثم سبح ثلاثا به ترتیل و قال سبحان ربی العظیم و بحمده. اصلا خود حمادم برداشتش این بود که نماز با آداب رو حضرت داره بهش تعلیم میده.
ظهور در وجوب
را آی خویی لازم نمیدونه، میگه خطاب امر حجت عقلیه است بر وجوب، ولیکن به شرط اینکه قرینه‌ای بر عدم وجوب در روایت یا حتی ما یصلح للقرینیه در روایت بر عدم وجوب نباشه. اینجا ما قرینه داریم بر عدم وجوب.
آقای خویی تصریح میکنه به اینکه مثلا در وحدت سیاق مبنای آقای خویی آقای نایینی این دیگه وحدت سیاق مخل به استفاده وجوب نیست. بین 10 تا امر استحبابی هم اگر یکیش باشه که ترخیص احراز نشود بگیم طلب هست.
حالا آقای خویی اونجا که این خطابی است که اوامر استحبابی متعدده داره، یه خطاب امرم داره که مشتبه بین وجوب و استحباب، اونو مختلف صحبت کرده، ولیکن این مسلمه. خدا خویم بارها در همون امر در مقام توخم حضر یا عقیب یا بعد عقیب حضر تصریح میکنه، اینا میگن خلاصه باید قرینه متصله یا ما یصلح للقرینیه بر عدم وجوب نباشه، اون وقت احکام میکنه به وجوب. به هر حال روایت دوم صحیحه اولای زراره بود که در کافی جلد 3 صفحه 319 نقل میکنه از امام باقر علیه السلام که در اینجا داره اذا اردت ان ترکه تا میرسه به اینجا و تمکن راحتیک من رکبتیک و تزع یدک الیمنا علی رکبتک الیمنا قبل الیسرا. گفته شده این ظاهر در وجوب، هم ظهورش در وجوب. به نظر ما این صحیح هم سیاق سیاق مستحباته. اذا اردت ان ترکف فقل و انت منتصب الله اکبر ثم مرکع و قل اللهم لک رکعت و لک اسلمت و بک آمنت و علیک توکلت. همینجور در ادامه بگو سبحان ربی العظیم و به حمده 3 مرات فی ترتیل و تصف فی رکوعک بین قدمیک تجعل و بینه و ما قدر شبر. همه اینا سیاق سیاق مستحباته. ولی و اقم صلبک و مد عنقک و فرج اصابعک اذا وضعتها علی رکبتک ولی یکن نظرک بین قدمیک ثم قل سمع الله لمن حمده الحمدلله رب العالمین اهل الجبروت والکبریاء والعظمه تجهر بها صوتک ثم ترفع یدیک بالتکبیر و تخر ساجدا. اصلا این سیاق سیاق مستحباته و ازا به نظر ما این هم ظهور در وجوب نداره. یعنی عرف وقتی بینه سیاق سیاق مستحباته، استظهارش اینه که امام در مقام بیان آداب نمازه و لااقل ما که در بحث حجیت خطاب انبر وجود گفتیم حجیتش ناسی از ظهور، ولو ظهور وضعی نیست، ظهور اطلاقی است. این سیاق مانع از انعقاد ظهور در وجود میشه. روایت سوم صحیحه ثانیه زرار است که در کافی جلد 3 صفحه 335 نقل میکنه. اونجا داره فعض آرکعت فصف فی رکوعه که بین قدمک تجعل بینه هما قدر شبرن و تمکن راحتیک من رکبتیک و تزع یدک الیمنا علی رکبتک الیمنا قبل الیسرا. اینم بعضی گفتن ظاهر در وجوب وضع یدین علی رکبتین در حال رکوع. اینم به نظر ما سیاق سیاق مستحباته. بازم همون مطالبی که در روایت قبول اینجا هم هست، و اقم صلبک و مد عنقک، خود تفریج بین اصابع که نچسباند انگشتانش را به هم در حال رکوع، ولی یکن نظر که بین قدمک فعضا اردت ان تسجد فرفع یدیک به تکبیر و ابدع به یدیک فزع هما علی الارض قبل رکبتیک و لا تفترش ذراعک افتراش از سبع ذراعی ولیکن تجنح به مرفقیک ولا تلصق کفیک به رکبتیک ولا تدنه ما من وجهیک. همه اینها سیاق مستحباته. اینم به نظر ما ظهور در وجوب نداره. روایت چهارم شما از اجدعک استفاده وجوب میکنید؟ بخونم این بله عرض میکنم. بسیار خوب. فَإِذَا وَصَلَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِكَ فِي رُكُوعِكَ إِلَى رُكْبَتَيْكَ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ. که اگر وصول به معنای وصول فعلی باشد، میگه اگر اطراف دستانت برسد به زانوانت این مجزی است. گفته میشه که خب ظاهر اجزا اجزا از واجبه. جواب اینه که اولا به قول مرحوم حاصل احمد خونساری کی میگه این اجزا از واجبه؟ شاید اجزا از همین اوامر استحبابی است که در این روایت هست. یعنی این ترغیبی که ما کردیم در این روایت همین مقدار انجام بدی. وقتی شما بیان مستحبات بکنید بعد بگید اگر این طور شد مجزیست، میگم اگر سیاق سیاق مستحبات باشه تعبیر کنید اجزعک زونه اجزعک عن الواجب. حاضر اولا حالا اشکال آقای بنوان اشکال آقای خونساری بپذیرید، بعید هم نیست اشکال درست باشه. ثانیا اذا وصلت غیر از وضعت است. وضعت ظهور داره در وضع فعلی. برسد ما قبلا گفتیم زوبچه اینه، شما دستاتون هم رها کنید موازی رکبتینتون باشه، میگن دستام رسیده به زانوانم. رسیدن لزومی نداره تو دستتو بگذاری روی زانوانه. اگر بگن شما را برو تا برسی به زید، یعنی بچسبی به زید، این موازی زید قرار بگیری. رسیدن دو جا به کار میره، یکی این که به اون حد برسی، یکی این که واقعا وضع بکنی. اگر بگن دستانت اونقدر خم بشو که دستانت به زانوانت برسد، این ظهور نداره در این که میخواد بگه بگذاری دستانت را روی زانوانت، ولو از باب این که برسد یعنی محاذی بشود. بله. روایت چهارم روایت قرب الاسناد هست، وسائل جلد 6 صفحه 330، از عبدالله ابن الحسن، از جدش علی ابن جعفر، از امام کاظم علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون راکعاً او ساجداً فیحکه بعض جسده هل یسلح له ان یرفع یده من رکوعه او سجوده فیحکه مما حکه قال لا بأس اذا شق علیه ان یحکه و الصبر الی ان یفرغ افضل. حالا سند این روایت مشتمل بر عبدالله ابن الحسن هست که توثیق ندارد، ولی از جهت دلالت گفته میشه که امام فرمود کسی که بدنش میخاره اگر سخته برش اشکال نداره دستانش رو در حال رکوع بالا بیاره بدنش رو بخارونه. فرض کنید که پیشانیش میخاره، دستانش رو بیاره پیشانیش رو بخارونه برگرده، لا بأس اذا شق علی ان یحکه. های مفهومش اینه که اذا لم یشق علی ففی ذالک بأسون دیگه. خب اینم دلالتش قابل توجهه ولی سندش اشکال داره. نه یرفع یده من رکوعه، نه کلام در اینه که رفع الیدین من الرکوع. ببینید عرض میکنم، شما ممکنه بگید خود حرکت ایراد داره، خود رفع ایراد داره، ثبات داشته باش، خود ثبات مطلوبه، این که رفع الیدین بکنی اشکال داره، اما رفع الیدین در مقابل وضع الیدین علی رکبتین نیست، رفع الیدین در مقابل سکون الیدینه. شما اینجور ممکن بفرمایید
رفعیده از رکوع از سجود، یعنی از اون چی که در رکوع و سجود و به اختزای اینها باید قرار بده داره رفع
میکنه. نه اجازه بدید من خب اجازه بدید برام اشکال رو بیان میکنم دیگه. میگم اشکالی که ممکنه مطرح بشه به این روایت که در ذهن ما هم بود اینه، کسی بگه که روایت داره نهی میکنه از تحریک یدین در حال رکوع. تحریک الیدین نقطه مقابلش سکون الیدینه، اما ممکنه سکون الیدین باشه اما وزن نکرده باشه یدینشو بر رکبتینش. خود این تکان خوردن دست نامطلوبه، ولو در حال سکوت از ذکر، ولو ذکر نمیگی، اما اینکه دستانتو بیاری بالا یه نوع کار نامطلوبیه. شما بگید آقا اگر وضع اولیت این واجب نباشه قطعا تحریک اولیت این حرام نیست. میگه خب قطعا حرام نیست، حمله بر کراهت بکنید. ما اگر ظهور داشته باید در وجوب وضع اولیت این، خب میگفتیم از ظاهرش نمیشه رفعیت کرد. روایت نهی میکنه از تحریک اولیت این. شما میگید یقینا تحریک الیدین به ما هو حرام نیست، اگر چیزی واجب باشد اون وضع الیدین است. میگیم بسیار خوب، اگه اینطوریه لزومی نداره بیاید بگید کشف میکنیم وضع الیدین واجبه. بگید همین تحریک الیدین که نهی دارد، چون مطمئنن این تحریک الیدین به ما هو حرام نیست، پس میتواند مکروه باشد. این یک اشکالیست به این روایت میشه، ولیکن بالاخره بستگی به استظهار داره. اگه کسی استظهارش از این نهی باشه که اصلا این نهی از رفع الیدین عرفاً به نکته امر به وضع الیدینه علی رکبتینه، خب دلالتش خوبه، اما جای این مناقشه در دلالت هست، در ذهن ما هم بود که بگیم روایت که اونی که نهی میکنه نهی از رفع الیدین میکنه. رفع الیدین یعنی تحریک. شاید نکتهش اینه که میخواد بگه اطمینان در جمیع اجزای بدنت مطلوبه در حال رکوع. شاید اینو میخواد بگه. میگید واجب نیستین؟ اب ندارم، حمله بر استحباب میشه. شبیه یه مثال بزنم، یه روایتی داریم، روایت نوفلی عن استکونی، انهاکم عن الزفنه والمزمار والکوبات والکبرات. من پیامبر فرمود من شما رو نهی میکنم از چهار چیز: زفن، حالا والمزمار نی زدن، والکوبات والکبرات تب زدن، تبل کوچک کوبات، تبل بزرگ کبرات. برخی گفتن که خب انهاکم عن الزفن، زفن معنی رقص، و ظاهر این روایت این که رقص حرام، و لذا برخی از بزرگان احتیاط واجب لاقل میکنن در اجتناب از مطلق رقص، فقط میگن یک مورد استثناست، اونم به خاطر سیره متشرعه. اما رقص و رجل لزوجتهی نه، او داخل در این، این دیگه بله دیگه خوش رقصی میشه دیگه. مرحوم آقای تبریزی یه بیانی داشت، میفرمود اونی که در لغت هست از زفن وطع الارض به رجل است، نگفتن رقص. اینو حداقل بعضی از کتاب‌های لغت میگن از دفن وطع الارض به رجل، اینکه عام از رقصه و یقینا این حرام نیست. وطع الارض به رجل ولو پایکوبی متناسب با لهوه ها، چون سیاق سیاق لهوه، انها کمن از دفن و المزمار و الکوبات و الکبران، ولی شون میگفتن حالا مجلس شادی پایکوبی میکنن، رسم تو بعضی مناطق خوزستان و اینا حوسه میگیرن حتی در شادی هاشون. حالا لب دیگه همین دیگه، شادیه دیگه، لب دیگه. من تمسک به سیره نکردم، میگم میگم تعریف دارم، میگم میگم این وطع الارض به رج. ایشون میگه قطعا این حرام نیست. وقتی این حرام نبود، اونی که مضمون این روایت رقص نیست، وطو لرزه به رجب، او یقینا حرام نیست. حالا ما اینو حمله بر رقص چرا بکنیم؟ همون معنای خودشو میگیریم، میگیم ما دلیل بر حرمت دلیل داریم که این حرام نیست و ملتزم میشیم به کراهتش. برحال و این حالا اصل کبراش درسته، یعنی شما اگر ظاهر یک عنوانی یک چیزی بود که این حرام نیست، لزومی نداره اینو هم کنی به یه عنوان آخری بعد بگی او حرامه. نه این عنوان حرام نیست، ملتزم میشیم پس مکروه. آنه ان یرفع یده یده من رکوع، نه که از رکوع دست بردارد، یعنی برخیزد
دستش از اون چه مقتضای
رکوع و سجود هست برداره، یعنی یرفع یده من رکوع دیگه دستش رو بالا بیاورد دیگه،
دستش رو بالا بیاورد
دیگه، نه است آنه
رکوعش هم همون دیگه مثلا سجوده دیگه، دستش باید زمین باشه دستش رو برمی‌داره.
حالا کی گفته در رکوع باید دستش روی رکبتینش باشه؟ آدم عادتا دستش آویزونه دیگه، یا وضع علل رکبته میکنه یا آویزونه. شما در حال رکوع که دستاتون بذاره به آسمون نیست که، دستاتون بذاره به زانوانتونه. حالا وضع نکنید بر رکبته، بالاتر از رکبته وضع میکنید، یا اطراف رکبته اینتون وضع میکنید، یا رها میکنید، اینجوره دیگه.
اگر رکوع اقتضایی برای وضع دست در موضع خاصی داشته باشه،
نه خود رفع، رفع یعنی تحریک، یعنی بالا آوردن. خب اینو با برخی از مراتب طمأنینه و استقرار منافات داره، ولو حرام نیست.
خب این رکوعش رو میخوام ببینم، این من رکوع تعلقش به تعلق رفع من رکوع چه معنی داره؟
چون در حال رکوع انسان رفع الیده، در حال رکوع ارسال الیدین، رفع در مقابل ارساله، ارسال الیدین الیدین المرسلتین، مرسلتین رو رفع بکن، مرسلتین لازم وضع بشه بر رکبتین، ارسال شده رها شده،
یعنی دستش رو در رکوع داره بالا میبره، و الا از رکوع بلند کنه، یعنی پس رکوع اقتضایی داره در اون وضعیت.
روایت پنجم در وسائل جلد 6 صفحه 326 آمده، شیخ طوسی به اسنادش از علی ابن ابی حمزه بطائنی از ابی بصیر. علی ابن ابی حمزه بطائنی مشهور، متأخرین قبولش ندارن دیگه، میگن کذاب ملعون، ابن فضال میگفت یا کذاب متهم، ولی شیخ طوسی در عده میگه طائفه یعنی علماء امامیه عمل کردن به روایت علی ابن ابی حمزه دیگه. حالا ما گفتیم این شهادت ابن فضال با شهادت شیخ طوسی متعارضه، تساقط میکنن این شهادت ها، حالا دیگه ادامهش رو فعلا نمیگم. اماره‌ای بر وثاقت علی ابن ابی حمزه در بعد از واقفی شدنش ما نداریم. این روایت متنش اینه: فاذا سجدت فابسط کفیك علی الارض. بله همونی که ما نمیخوایم بگیم داره شما میگید دیگه. که آیا بگیم علی حالا که تعارض کرد اماره بر کذاب بودنش با اماره بر وثاقتش که شهادت شیخ طوسی است، میشه بگیم ما یقین داریم که علی ابن ابی حمزه قبل از واقفی شدنش ثقه بوده، استثاب میکنیم بقای وثاقتش رو. این مبتنی است بر دو مطلب: یک اثبات بشه که این از اول جنسش خراب نبوده، ثابت بشه، یعنی اماره‌ای بر حدوث وثاقتش داشته باشیم تا استثاب کنیم. نه عمل طائفه شهادت برای این که بعد از واقفی شدنش هم ثقه بوده و عمل می شده به روایتش. اصلا شأن نزول کلام شیخ طوسی اینه که اگر یک کسی امامی اثناعشری نبود ولی متحرز از کذب بود مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی، اصحاب به روایتش عمل کردن. امامی اثناعشری نبود ولی متحرز از کذب بود، ناظرم به بعد از واقفی بودنش، او تعارض کرده با اون شهادت ابن فضال که میگه کذابون ملعون یا کذابون متهم، پس یک مقدمه اینه که یقین به حدوث وثاقت علی ابن ابی حمزه داشته باشیم. خب امثال آقای خویی اشکال میکنن، یعنی کی گفته؟ ما از کجا میدونیم؟ همین مطالب رو ما شنیدیم دیگه. ما چه میدونیم علی ابن حمزه شاید از اول اوضاعش خراب بود. اتفاقا در یه روایتی از داره که یا علی انت و اصحابک اشباه الحمیر، مثلا کسی که امام قبل از واقفی شدن ها وکیل مالی بوده دیگه. بله بله، از امام صادق علیه السلام که یا علی انت و اصحابک اشباه الحمیر. حالا پس اولا کبرای اولا باید یقین به حدوث وثاقت پیدا کنیم دیگه. این من نمیخوام بگم پیدا میکنیم یا نمیکنیم، دارم میگم نیاز داریم به این مقدمه. مقدمه دوم اینه که بگیم استصحاب بقای وثاقت کافیه برای حجیت خبر ثقه، چون بعضی ها قبول ندارن این رو، میگن اونی که اندل اغلا حجته، ولو ما میگیم خبر مفید وثوق نباشد، خبر ثقه باشد، اما خبری است که ما علم داریم که خبر ثقه است یا اماره داریم بر این که خبر ثقه است. اصل عملی بر وثاقت یک شخصی اگر باشه سیره بر اینه که بازم اعتماد به خبر مستصحب الوثاقه بکنن. این ثابت نیست، این هم اشکالی است که بعضی آقایون مثل صاحب مباحث الاصول مطرح میکنن. حالا بحث جای خودش. اون راجع به بنی فضل چی؟ نه اونجا اون راجع به روایات بنی فضل، روایات بنی فضل یک روایتی ضعیفی است که خادم حسین ابن رو گفت که مثلا راجع به اون چی بود دیگه، راجع به خب شلمقانی بود دیگه، گفتن کتاب های شلمقانی تو بیوت شیعه مطرح، چه کار کنیم؟ گفت که من اون چرا که راجع به بنی فضال هست راجع به همین شلمقانی هم میگویم که امام فرمود خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا. ذروا ما رأوا یعنی اعتقاد باطلشان را رها کنید، یعنی اعتقاد باطلشون را راجع به امامه است. و الگو شهادت بنی فضال به وثاقت یک شخصی و یا ضعف یک شخص دیگری، اینو که امام نفرمود که اعتبار ندارد. بگذاریم، قطع نظر که این روایت هم ضعیف و سنده که شما خوندید، ذرو ما رو خذو ما رو و ذرو ما رو. خب مضمون روایت اینه، اذا سجدت فابسط کفیک علی الارض و اذا رکعت فالقم رکبتیک کفیک. اگر سجده رفتی فابسط کفیک علی الارض، اگر رکوع کردی فالقم رکبتیک کفیک. الغام یعنی لقمه بکن، یعنی قرار بده دو تا زانواتو مثل لقمه تو دست تو مشتت قرار بده. خب این روایت هم مشکل سندی مدار دارم. از دیتنانی فا فعضا سجدت نشون میده یک قطعه است از یک حدیث. حالا ما اگر عرض شود خدمتتون که یک قطعه ای از یک حدیث رو پیدا بکنیم و احتمال بدیم بقیه قطعات ما یصلح للقرینیه است، حالا اگر صدرش رو پیدا کنیم بله اجازه بدید. از کجا میخونید؟ بله. اینه تمام حدیث، اینه اذا جلست فی الصلاة فلا تجلس علی یمینک وجلس علی یسارک فاذا سجدت فابسط کفیك علی الارض فاذا رکعت فالقم ركبتيك کفیك. و این صدرش قطعا مستحب دیگه. اذا جلست فی الصلاة فلا تجلس علی یمینک وجلس علی یسارک، این قطعا مستحب. فاذا سجدت فابسط کفیك علی الارض، بسط الکفین علی الارض به یک معنا مستحبه که کاملا کفینمون روی زمین قرار بگیره، چون مسمای عرفی کفین روی زمین قرار بگیره کافیه. ولذا این شبهه دلالی هم ممکنه برای بعضی مطرح بشه، حالا ما اصرار نداریم، ولی ممکنه مطرح بشه که اینم سیاق سیاق مستحباته. نه آخه برای چی اینو گفت؟ نه برای چی اینو گفت؟ این برای اینکه بسته کامل رو میخواد بیان کنه. بسته کامل واجب نیست دیگه. حالا حالا این روایاتو داریم میخونیم. آخرین روایتی که ممکنه، یعنی سریع بخونیم، دو تا روایت دیگه بخونیم و تمام کنیم مرحله اول رو، که آیا روایات دلالت بر وجوب میکنه یا نه. تا حالا یک دلالت تام مستند و دلالت بر وجوب وضع الیدین علی الرکبتین پیدا نکردیم. این روایت بعدی صحیح زرار است. اذا قامت المرأة فی الصلاة، بعد میگه فاذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها، زن در حال رکوع دستانش رو فوق رکبتینش بذاره. الا فخذه ای ها لالا تتعتع کثیرن فترتفع عجیزتها. خب گفته میشه که امام راجع به زن فرمود باید وضع الیدین بکنه فوق رکبتین، پس وضع واجبه، منتها در مورد زن وضع الیدین علی رکبتین واجب نیست، فوق رکبتین حداقل باید وضع کنند. اما در مورد مرد خب وقتی وضع واجب بود منحصر میشه به وضع، به وضع علی رکبتین دیگه. اگه اصل وضع واجب باشه وضع علی رکبتین واجب میشه دیگه. خب اینم جوابش اینه که قطعا وضع الیدین فوق رکبتین بر زن واجب نیست، قطعا این حکم استحبابیه، قطعا واجب نیست زن دستانش رو روی فخذه اینش بگذارد، فوق رکبت اینش بگذارد. پس این امر قطعا وجوبی نیست. وقتی قطعا وجوبی نیست و که استحبابی شد دیگه نمیشه به فهوا بگیم بر حالا که واجب است وز یدین بر زن پس بر مرد هم واجب است. نه، روایت میگه مستحب است زن وز الیدین علی الفخذه این بکنه. بله حالا اجازه بدید. روایت بعدی هم صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، وسائل جلد 5 صفحه 464. اتى النبی رجلان، دو نفر خدمت پیامبر مشرف شدن صلی الله علیه و آله، یکی انصاری بود دیگری ثقفی بود. فقال الثقفی یا رسول الله حاجتی، فقال سبقک اخوک الانصاری، این رجل انصاری نوبتش جلوتر است. فقال یا رسول الله انی علی سفرن، از روایات رعایت نوبت، اون ثقفی گفت یا رسول الله من مسافرم و انی اجلان. قال الانصاری انی قد اذنت له. اون رجل انصاری گفت آقا من نوبت رو بهش بود دادم. فقال ان شئت سألتنی و ان شئت انبعتک. پیامبر به اون رجل ثقفی فرمود که حالا میخوای سوال کنی یا خودم بگم چی میگی میخوای بگی؟ فقال انبعنی یا رسول الله. عجب آدم زرنگی بود. نه خودتون بگید. فقال جئت تسألنی عن الصلاة و عن الوضوء و عن السجود. فقال الرجل ای والذی بعثک بالحق. فقال اسبق الوضوء و املا یدیک من رکبتیک. اسبق الوضوء راجع به وضوء. املا یدیک من رکبتیک رکوع دیگه نه نماز. و افر جبین کف تراب و سل صلات مودع. گفته میشه خب امام به او پیامبر به او فرمود املا یدیک من رکبتیک دیگه دستانتو پر کن اون رکبتینت بذار. خب روایت آخر رو بخونم ادامه بررسی این روایات و اینکه آیا شواهدی بر استحباب علا تقدیر تمامیت دلالت این روایات بر وجوب داریم یا نداریم رو میذاریم برای فردا. آخرین روایت صحیح عمر بن عزین است. ان الله عرج به نبیه بعد به او فرمودن اجعلهما علا رکبتیک در حال رکوع یدینت رو بر رکبتینت قرار بده. خب به پیامبر امر کرد یدینت رو بر رکبتین قرار بده. امام صادق هم نقل که میکنه یعنی میخواد بگه اینجوری نماز باید خون. اینها ادله است که بر وضع الیدین وجوب وضع الیدین علی رکبتین مطرح میشه. راجع به تمامیت دلالت این دوره با تأخیر فردا بحث میکنیم. بعد شواهد بر استحباب رو انشاءالله دنبال میکنیم و الحمدلله رب العالمین.